سلام دوستان، وقتتون بخیر. شاهین سلیمانی هستم، پژوهشگر مقطع ارشد رشته روانشناسی بالینی، و شما در حال گوش کردن به پادکست یونگ خانی هستید.
اون کی فدت دیما رنگ امید و بیما خانه دی فند لیما کیسه 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 اون کی دیه تی جانا مستی بحرانا لسی خمارانا کیسه 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 هی هی تو مکویس گل کیسه راز چیسه گیرم بزنیتم دنم خانم هی هی تو مگویس گل کیسه راز چیسه گیرم بزنیتم دنم خانم اون کی فدتی دیم رنگ امید و بیم خانه تیفند و لیم کیسه 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 اون کی دیه تی جان مستی بحران لسی خماران کیسه 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 کیسه.
اول قبل از شروع یه چیز کوتاهی و خدمتتون عرض بکنم، یکی دو سه تا مطلب کوتاه. یکی این که عذرخواهی میکنم که مدت زیادی احتمالاً نبودم، ولی خب به جاش اون همه پشت سر هم آپلود کردیم و پادکست ها رو آوردیم بالا. خب یکم بعضی موقع ها فشار کار پایان نامه یه خورده زیاد میشه، مجبور به تمرکز بیشتری هستم و بایستی به یه جایی برسونم بعد بیام یک پادکستی رو، یه اپیزودی رو در واقع برای شما تولید کنم. و بعد از این صحبت یه سلامی بکنم به دوستان روانشناس و رواندرمانگری که در اینستاگرام گاهی اوقات پیام میدن و لطف دارن و گویا این پادکست یه چیزایی براشون داره. البته واقعیتش اینه که من چیز زیادی ندارم که به این دوستان اضافه بکنم. واقعیت اینه که هر آنچه باید رو اساتید بزرگی در کشور هستند که می آموزند و دوستان عزیز هم یاد می گیرن و من هرچی دارم دارم از کتابا میگم. واقعیتش اینه که من چیزی ندارم به این عزیزان اضافه بکنم و هرچه هست لطف این دوستان هستش. و اینم که گفتم پادکست چیزایی داره، یعنی این کتاب هایی که در پادکست قرار می گیرن گویی حرف هایی می زنن که خود من هم یاد می گیرم. و من تلاش میکنم که وقتی مطالبی رو میگم از تجربه خودم، از در واقع سوپرویژن ها، جلسات سوپرویژنی که داشتم و دارم، از سوپروایزرم، از روانکاوم، چیزهایی رو بیام منتقل بکنم. بازم اون چیزهایی که میگم از من نیستش. یعنی چی؟ یعنی اگر میام و مطالبی رو از کتابهای یونگی میگم، تلاش کنم کاربرد و چگونگیش رو هم تا اونجایی که بلدم برای اتاق آنالیز یا اتاق درمان بیام به دوستان بگم بازم اولویت با سوپروایزرهای این عزیزان هستش، نه این پادکست. من فقط تجربیاتی رو میگم و پیشنهاد میدم که یه مطلبی باشه، یه پیشینه‌ای شاید که برن و بحث کنن باهاش در موردش با سوپروایزرشون و بعد از اینکه اوکی گرفتن یا خودشون به نتیجه رسیدن که درست هستش پیاده بود. مطلب دیگر در مورد کانال تلگرامی هست. کانال تلگرامی تحلیل های یک ذهن یا Art of Analysis که گاهی اوقات در شبهایی من مطالبی که در کتاب ها میخونم فکر میکنم، خیلی شاید پراکنده هم باشه، میام حداقل سعی میکنم در 10 دقیقه و حد اکثر تا 20 دقیقه یه چیزایی رو مطرح میکنم در کانال تلگرامی تحلیل های یک زن. پس اگر اینجا یکم دیر رسیدیم به هم دیگه، بیاین و اونجا وایس هایی رو میذارم، در واقع فایل های صوتی شنیداری که میتونید اونجا گوش بکنید و شاید خوشتون بیاد، شاید هم خوشتون نیاد، ولی اگر دوست داشتید بعضی ها شاید خوب باشه، بعضی هاش بهتر از اون یکی باشه، بعضی هاش بدتر باشه. آره، بعد از این چند دقیقه میرسیم به ادامه کتاب یونگ شناسی کاربردی از آقای رابین رابرتسون، ترجمه ساره سرگلزایی و نشر بنیاد فرهنگ زندگی، صفحه 78. از صفحه 78 میخونیم که آقای رابین رابرتسون در مورد کارکرد مغلوب صحبت میکنن. میگه که تصور کنید ما یک متفکر هستیم. اول میگه یه نگاه مختصری من الان دارم به کارکرد مغلوب میکنم. یعنی گفتیم چی؟ اپیزودهای قبلی گفتیم چی؟ یه کارکردی رو تو زیست میکنی، در آگاهیت هست، یه کارکردی به نظر بیشتر نزدیک به ناخودآگاهت و ناخودآگاه جمعی. خب، و گفتیم که یونگ میگه گویی جبری وجود داره، یعنی انگار دست تو نیست که الان اینجوری شدی، ولی با آموزش، با آنالیز، با خودشناسی، با خودکاوی اون یکی کارکرد رو هم یه خورده بهش نزدیک میشی و درکش میکنی و از این راه به اون آدمهایی میتونی نزدیک بشی و آدمهایی رو میتونی بفهمی که اون یکی کارکرد رو دارن. مثلا تو تفکری، متفکر یا بگیم فکری هستی، میری احساسی ها رو هم درک میکنی. و خب حالا میگه که تصور کنید ما یک متفکر هستیم. متفکر در اینجا به مفهوم فردی است که کارکرد اصلیش تفکره، خب thinkingیه. از اونجایی که در این کارکرد مهارت داریم، تقریبا همیشه تفکر رو به احساسات ترجیح میدیم، حتی در موقعیت‌هایی که آشکارا حاکی از اینه که احساسات در اونا اولویت داره، تفکر رو جایگزین احساس میکنیم. یادم یه بار یه دوستی داشت با یه دوست دیگه گپ میزد، بهش میگفتش وای تو چقدر همه چی رو منطقی میبینی. اون یکی دوسته یه آرتیست بود، اون یکی هم نگاهی به آرت داشت، یعنی یه دوستم آرتیست بود، اونی که فیلینگی تر بود، این یکی هم خب توی کار پروژه بود، توی فیلم کوتاه بود، بعد این یکی به اون یکی گفتش که وای تو چقدر همه چی رو منطقی نگاه میکنی، اعصابش خورد شده بود. خب این آدم شدای اون یکی بود دیگه، یعنی فکریه، thinkingیه، شدای فیلینگیه بود. حالا با هم دعوا نمی کردن، ولی خب به خاطر اون آرتی که شاید وجود داشت، هنر که وجود داشت، آدما انعطافشون بیشتر بود و همدیگر رو درک میکردن. گاهی اوقات این موقع آدما میگن وای تو چقدر شبیه کاراکتر این فیلمه ای، و هر میخندن و شادوهاشون رو اینجوری زندگی میکنن، با هم دیگه دعوا نمیکنن. میگه حتی در موقعیتایی که آشکارا حاکی از اونه که احساسات در اون اولویت داره، تفکر رو جایگزین احساسات میکنیم. در این مورد کارکرد احساسات ما از ابتدا خیلی خوب نبوده، ولی با عدم بکارگیری آن بدتر هم میشود، یعنی کمتر میفهمیمش، کمتر انگار میتونیم به کارش ببریم. و اینجا هیچ ارجحیتی نیست که موقعی که اینجوریه باید اونجوری باشیم، موقعی که اونجوریه باید اینجوری باشیم، نه، صرفا یه سری تفاوت‌های انسان هاست. در ادامه میگه که چون ما به چیزی نیاز داریم که درباره اون فکر کنیم، مجبوریم که از حس یا شهود استفاده کنیم. گفتیم چیه؟ اینا اینپوتن. ورودی های ما حسی یا شهودی بودنه، این که از حواس پنجگانه اطلاعات، آمار، پیشینه آماری، ساینس اینا استفاده میکنیم یا از شهودمون استفاده میکنیم. میگه از حس و شهود استفاده میکنیم تا مواد خام کارکرد تفکر ما رو به سنگهای معدن با کیفیتی تبدیل کنن. که من اینجا نوشتم مثل کیمیاگری میمونه که اونا اینپوت میدن، مواد خام تفکر تو میاد میشه سنگهای معدن با کیفیت. احتمالاً اکثر اوقات یکی از اونا حس یا شهود رو به کار میگیریم، اما هیچ نوع تعارض ارثی بین یک کارکرد با کارکرد اصلی ما یعنی تفکر وجود نداره. در ادامه میگه که اگرچه ما نمیتونیم در یک لحظه هم حس کنیم و هم شهود داشته باشیم، ولی یکی از اونها رو همراه با تفکر میتونیم استفاده کنیم. بنابراین در طول سالها برای ما کاملا امکان پذیر شده که هم حس و هم شهود رو به توانایی سطح بالایی رشد بدیم. با وجود این هنوز هم نسبت به کارکرد اصلی ما یعنی تفکر اهمیت کمتری دارن. اینجا در نظر گرفته که کارکرد اصلی اون آدمی که داره صحبت میکنه تفکره. حالا میگه در حالی که سه کارکرد دیگر در مثال ما تفکر و حس و شهود خودآگاهانه به کار می روند، کارکرد مغلوب یعنی احساس در ناخودآگاه است. ما حتی دیگر آگاه نیستیم که احساس کردن چیزی ممکن باشد. یعنی اصلا نمیتونیم تصور بکنیم که آقا دنیا رو میشه طور دیگه ای هم دید. و وقتی یه دوستی میاد دنیا رو یه طور دیگه میبینه، او تعارض ها، تضاد ها شروع میشه و ما نمیفهمیم اون آدم ها. برای اینکه اون داره یه کارکرد سایه‌ای ما یا شدویی ما، الان آدم میگم شدو بودن شده، کارکرد شدویی ما، سایه‌ای ما رو داره زیست میکنه. خب وقتی شرایط ما رو مجبور میکنه که احساس کنیم، احساسات ما با همه محتویات ناخودآگاه چه خوب و چه بد آلوده میشوند. اینجا آلودگی که میگه ممکنه که مثلا آنیما یا آنیموست، بسته به در واقع زن یا مرد بودنت، بیاد تو رو تسخیر کنه، یعنی یه جورایی خلق تنگ بشه، مود تاریک بشه، عصبی بشی، به هم بریزی، حتی توی ذهنت درگیر بشی، با شدوی خود درگیر بشی. اینجاست که تخیل فعال، اکتیو ایمیجینیشن، کمک میکنه که تو بری آقا توی ذهنت با چی درگیری، خب چشاتو ببند، چش باز، حالا کاغذ بذار بنویس، چشاتو ببند، برو ببین اون آدمه که داره این حسو میکنه توت، آقا توی توه دیگه، اون حضور، اون موجوده، اون نمیدونم چی چیه، آبجکته بهتره بگیم، ابژه درونیه، ابژه درونیه، چه شکلیه، چند سالشه، مرد، زن، چی میخواد بهت بگه، شاید یه حقیقتی از وجودت میخواد به تو بگه و روشن کنه. هم؟ حالا اینجا بذار اینجا هم یه پیشنهادی بدم. گاهی اوقات که میبینید مراجعتون درگیره با یه چیزی، میتونید یه همچین تمرینایی بهش بدید، البته در صورتی که خودش بخواد. ما در اتاق آنالیز، در اتاق درمان چیزی رو تحکم نمی کنیم، اختیار میدیم، انتخاب بهشون میدیم. و به قول حتی یک روانپزشک خیلی به نامی بود، میگفتش که موقعی که حتی میخواست دارو بده به مریضش، میگفتش که دوست داری اینو مصرف کنی، دوست داری دارو مصرف کنی. ببین حتی روانپزشک آپولوه، به قول مثلا چه میدونم یه سری، حالا شاید لکانیا مثلا در جایگاه اربابی از این حرفا و اینا، که فکر میکنن که طرف میره مثلا به زور داروش میدن، چون یه سری بحثایی هست در مورد داروهای روانپزشکی، اکثرا از سوی کسانی که تخصصی در این کار ندارن و به راحتی اینا رو میذارن کنار. نه، یه موقعهایی خیلی هم کمک میکنه، چند میلی گرم دارو حال طرفو تغییر میده، حتی تفکراتش تغییر میکنه. حالا بعضی از فیلسوفان میگن که این باعث میشه دیگه طرف مثلا سوالهای هستی شناسانه ای نداشته باشه به زندگی، یه حاشیه رفتیم. ولی میخوام بگم حتی یه روانپزشکم، من این رو ازش خوندم، که موقعی که میخواست دارو بده به مراجعینش، میگفتش که دوست داری دارو مصرف کنی، چیزی رو اجبار نمیکرد بهش. بنابراین بهتون میگم اگر خواستید یه همچین شبه تکلیف هایی رو که بیشتر تکلیف های تفکری هست به مراجعتون بدید، ازش سوال کنید آیا دوست داره این کار رو بکنه، پیشنهاد بهش بدید و بگید که این یه پیشنهاده و شاید نیازی نباشه هر دفعه اینو بگید، یعنی براش روشن بکنید که هر چیزی که در این اتاق من به تو میگویم احتمال، تحلیل و پیشنهاد هستش، که بهش بگید با اون بخشی که درگیره بره یه دیالوگی داشته باشه. البته زمانی که طرف و شما صحبت کرد، همدلی کردین، اگر عصبانی خشمش اومد پایین، خیلی اما اگر داره، به قول روانکاوان مدرن depends on، یعنی بستگی دارد، همه چیز بستگی دارد به آنکه چگونه باشد اتاق، چگونه باشد جلسه. بنابراین در یک زمان مناسب میگیم خب که آنالیزان شما، مراجع شما آماده شنیدنه، میتونید بهش این پیشنهاد رو بدید که ببین برو نظرت چیه، که بعد از اینکه باز کردید، شخصیت پردازی کردید، براش اون کار کردی که باهاش درگیره، بهش که پیشنهاد بدید بره یه تخیل فعالی انجام بده. و اگر دوست داشت، ببین همه اینا میل طرفه، اجبار نیست، اگر دوست داشت جلسه بعد بیاد با تو مطرح کنه. پس گفتیم که ما گاهی اوقات توسط اون کار کرده مغلوبمون تسخیر میشیم. وقتی که نمیشناسیمش اون میاد ما رو میگیره، حال ما رو بد میکنه و نمیدونیم چمونه. خب حتی اینجا نوشتم، حالا اینجا بذارینم، اینجا نوشته بودم یا جلوتر نوشته بودم، آهان جلوتره، یه جوری حالا جلوتر میگه وقتی به اون کار کرده دسترسی پیدا میکنی، یهوی خودت رو نمیفهمی، من چرا حالم یه طوریه دیگه، من نمیفهمم، من اینجوری نبودم. و اگر بری پیش یک روانکاوی که یکم یونگم بدونه، احتمالاً بهت میگه که عزیز من یه آرکیتایپی اومده بالا، یک ترجیحی، یک کارکردی اومده بالا که تا حالا تو جهان پدیدارشناختی خودت، یعنی آنچه دیده میشود و تجربه میشود در زندگی تو یا در اتاق، جهان پدیدارشناختی جلسه، احتمالاً تا حالا این رو ندیده بودی، فقط تو باش آشنا نیستی، همین. و اون رو کمک میکنیم که دوستانه باهاش به صلح برسه و به آگاهی در بیاد. جلوتر میگه که بنابراین کار کرده مغلوب ما تبدیل به دروازه عبور ناخودآگاه میشود. اوه، اینجا الان یه حرفای خوبی میشه زد. و یه خورده عقبترش هم یه جمله قبلش میگه، در لحظاتی که مقاومت کمتری داریم، ناخودآگاه ما از کارکرد مغلوب ما طغیان میکند و ما در آن غرق میشویم. دقیقا این غرق شدن همون تسخیر شدنه. اما حالا بذارید این صفحه کتابم صفحه 78، امیدوارم گفته باشم اولش. پس میگه چی؟ میگه که یه موقعی اگه آگاه نباشی بهش، میاد تو رو دربر میگیره و تسخیر میشی و نمیدونی چته، شادو بالا میاد. اما یه جایی فروید در مقاله ضمیر ناآگاهش، خب در مقاله ضمیر ناآگاهش داس اون به ووسته، میگه چی؟ میگه که به اگر مقاومت کمی وجود داشته باشد در پیشاگاه، چون فروید میگه ناآگاه، آگاه، پیشاگاه، پیشاگاه نسبتاً اون وسطه، میگه وقتی مقاومت کم باشه، با یه مقاومت خیلی کم میاد چیزا، میاد تو پیشاگاه، میاد بالا و با اندک مقاومتی میریزه بیرون. اینو تو اپیزودهای پیشین از توی خود کتاب خوندم، بهتره برید گوش کنید، چون نخواستم دوباره برم کتاب بیارم دوباره تکرار بشه. همینه، حدودا مفهومش همینه، که یه مقاومت کمی وجود داره در پیشاگاه که یه ذره به اون مقاومت غلبه میکنی، یه ذره به اون مقاومت غلبه میکنی به آگاهی میرسه. اونجا جاییه که تو با یه دوستی ارتباط برقرار کردی، در کارکرد مقابل توه و حالا یه چیزایی از تو میاد، انگار مثل یه میدان مغناطیسی میمونه، مثل یه کهربایی عمل میکنه، یه چیزایی توی تو انگار میاره بالا. اینایی هم که دارم میگم به این سادگی نیست یا بگیم آه اینجوری شد پس اینه. اگه شما یه فیلینگی باشی، احتمالاً با کارکرد شدویی خودت که میشه فکری بودن تو، با یه سری ممکنه احتمال داره با یه سری فحش‌های روانشناختی یا اگه فلسفه بدونی فلسفی، میری سراغ اون آدمه و در تنهاییت بهش فحش میدی. خیلی هم فکری میشی در این لحظه که عصبانی میشی. ببینید کارکرد مغلوب، وقتی ما عصبانی میشیم کارکرد مغلوب میاد بالا. اون آدمی که خیلی فکریه احساساتش میاد بالا، اون آدمی که خیلی احساسیه افکارش میاد بالا. مثلا طرفی خود روانکاوی هم میدونه و زخمهای شدیدی رو ممکنه که به طرف یا پشت سرش یا در فکر خودش به اون آدمه بزنه با ترجیح چیش؟ ترجیح فکری بودنش. گفتیم چی باشه؟ احساسی باشه، فیلینگی باشه. فیلینگی ها ممکنه که یه احساسی بکنن و احساسشون ممکنه نادر این که اینجوری شد، یعنی این آدمه الان قصدش این بود و یهوی خشم میاد بالا، در صورتی که اون آدمه اصلا قصدش هم اون نبود. با شدوشون ممکنه که بیاد بالا و تحلیل کنن، یعنی جایی که ساختار ایگوشون یه خورده فلج میشه، اون کارکرد مغلوبه که میاد بالا فلج میکنه. کتاب میگه دیگه، آلوده میکنه، تسخیر میکنه. و بریم پاراگراف بعدی رو بخونیم. فکر کنم بخش بعد رو باید بذارم توی اپیزود بعدی. در ادامه چی میگه؟ میگه بریم یه موزیک 30 ثانیه یه دقیقه گوش کنیم بیایم.
همه چه دنه میرز خنه دنه باز میدی دیجایه Uçum siyaye, uçum giraye, uçum taye, miçum apaye, ama çadane, miraza khane, dane baz midi ticaye. Uçum siyaye, uçum giraye, uçum taye, میچوم پایه همه چدنه میراز خانه دنه باز میدی تیجایه اوچوم سیایه اوچوم گیرایه اوچوم تایم میچوم پایه همه چدنه میراز خانه دنه باز میدین تیجایه همه چه دنه میراز خانه دنه باز میدین تیجایه.
در ادامه میگه که اگر فرضیه فروید درست بود و محتوای ناخودآگاه ما فقط از خاطرات سرکوب شده تشکیل شده باشد، محتوای آن جادویی نبود. خب فروید یه جورایی به نگاه ریسایکل بین گاهی اوقات در نوشته هایش، خیلی کلی نمیتونیم بگیم همیشه این بود، در نوشته هایش گاهی اوقات نگاهی ریسایکل بین مانند داشت، انگار بازیافت میشود، چیزهای آنجا رفته است، به آگاهی در میآید و اینها. اما یونگ میگه که ناخودآگاه جمعی وجود دارد. الان یاد یکی از درسهای خانم دکتر میترا کدیور روانکاو برجسته افتادم که توی نوتام داشتم نگاه میکردم اون روز تو گوشیم، خیلی حرف جالبی بود، نوت برداشته بودم از حرفهای ایشون، که هر هنر اصیلی محصول ناخودآگاه است. چون ناخودآگاهی که فروید میگفت اومدن روش کار کردن دیگه، روانکاوان جدیدتر، مدرن ها، لکان، همینجوری رفتن جلو. حالا این کتاب نظرش اینجا اینه، چون منم خودم یکی دو جا گفتم گاهی اوقات بهتره بگیم فروید نگاهی چون ریسایکل بین داشت به ناخودآگاه، میگه اما حق با فروید نبود، به گفته ایشون. خبرگزاری ها دیدید، به گفته او، به نقل از او، حق با فروید نبود. در زیر آن خاطرات سرکوب شده، ناخودآگاه فردی تو پرانتز، غار پهناور پویا و خود سازماندهی شده خاطره جمعی قرار دارد که ظاهراً هیچ محدودیتی در فضا و زمان ندارد. رفت تو فیزیک، احتمالاً میتواند هم به گذشته و هم به آینده دسترسی داشته باشد. اینجا که میگه حق با فروید نبود، من این ادبیات رو زیاد باش موافق نیستم، چون ساینتیفیک که نیستش که ما رفتیم تحقیق کردیم دیدیم این، تازه تو تحقیق کردی دیدی این، یه مقاله دیگه میاد میگه اون. اینو گفتم قبلا تو اپیزودهای پیشین، هیچ وقت حتی به مقاله های ساینتیفیک بدون این که بگیم احتمال دارد یا اینطور به نتیجه رسیده اند در این تحقیق که حاصل مثلا 100 تا ریویو بوده، بهتر اینجوری حرف نزنیم که نه اینجوری نبود، این اشتباهه. مثلا یه جایی سالها پیش، 10 سال پیش، من از روانشناسی مثبت نگر حرف زدم، یه دوستی که دانشگاه روانشناسی خونده بود گفت استادمون گفته این رد شده. حالا شاید اون دوستمون در واقع نقل میکرد، یعنی اینطور برداشت کرد، چون ما رد شد، ما اینجوریه که یا فرضیه تایید میشود یا تایید نمیشود. یعنی اینجوری بگیم، ثابت نمیشه چیزی، رد میشه یا فعلا ما نتونستیم ردش بکنیم، ما نتونستیم ردش بکنیم. این نیست که این تایید 100%. اونم که حالا در مورد روانشناسی مثبت نگر بود، یه تحقیقی ممکنه که به این رسیده باشه که نه، سلیگمن، یکی از پایه‌گذاران روانشناسی مثبت نگر، یا بگیم مثلا پایه‌گذار روانشناسی مثبت نگر، این حرفو زده بود، توی مقاله دیدن این نیست. ولی اینکه حالا این 100% اشتباهه، اینجوری نیست، توی مقاله رد شده. همین، یعنی بحث علمی بخواد باشه اینطوری میشه. هرچند اینجا ما فرضیه و نظر کار داریم، در بحث‌های نظری ما با نظر کار داریم. اینم فکر کردم یه پرانتزی توضیحی بدم که چطور میشه به این کتاب‌ها نگاه کرد. بازم میگم این نظر من بود. در ادامه میگه که در حال حاضر میتواند اطلاعاتی درباره رویدادهای هزاران مایل دورتر فراهم کند. یعنی ناخودآگاه جمعی انگار در تمام دنیا یه سکونتی داره و پیامهایی رو از سرتاسر دنیا به تو میرسونه. یه فرضی که بارها گفتیم، چلمرز هم از در واقع صحبت کنندگان در مورد کانشسنس، در مورد اون حرف میزنه، در مورد کانشسنس یونیورس. بازم میگم اینا نظر و فرضه، این که این گونه است و این گونه ثابت شده است نیست. ببخشید هزار بار تکرار میکنم، به نظرم مهمه اینجوری این نگاه رو بتونم بهتون منتقل بکنم، چون خودم هم در گذشته اشتباهاتی در این مورد داشتم که با شاگردی کردن آقای محمد رضا شعبان علی، پادکست های خوب و استادانمون به این نتایج رسیده بودم. میگه ناخودآگاه جمعی ما رو به همه چیزها و همه کسانی که وجود دارند یا تا کنون وجود داشتند و شاید در آینده وجود خواهند داشت مرتبط میکند. یه سری خب باورهایی هست، اینه که بازم میگم باور میتونه درست باشه میتونه غلط باشه. خود یونگ هم یه جاهایی داشته تو قطار میرفته، یه هوی صحنه افتادن چیزی در آب و اینا و یه همچی صحنه‌ای رو میبینه و وقتی میرسه خونه، در کتاب خاطرات رویاها اندیشه‌هاش میگه، میرسه خونه میبینه او یکی از بچه‌هاش افتاده بوده تو آب و داشته غرق می‌شده. و یونگ به این باور رو مطرح می‌کنه که گاهی اوقات ما در واقع رویدادهای پیشاگهیوار، آن چه در گذشته رخ می‌دهد رو اینطوری ادراک می‌کنیم توسط ناخودآگاه جمعی. بعضیا خیلی مخالف این حرفن، آقا علمی نیست، این یه نظره و در فرهنگ ها جا داره، گاهی اوقات هم دیدیم که بوده، ولی نمیتونیم علمی بررسیش کنیم. ما چطوری یک رویداد ذهنی رو بیاریم در آزمایشگاه، بیاریم در آمار پرسشنامه بگیریم، بعد وایسیم ببینیم آنگونه رخ داد؟ بعد فرایند با روشمند باشه، نمیتونیم روش خاصی رو براش طراحی کنیم. بنابراین این یک نظر، باور و یک باور فرهنگی است. نمیگیم غلطه، نمیگیم 100% درسته. میگه هر احساس معنوی، هر بصیرت عرفانی و هر تجربه خلاق از ناخودآگاه جمعی می آید، ولی هیچ شکی وجود ندارد که تجربه ناخودآگاه جمعی از طریق کارکرد مغلوب کیفیتی مقدس و روحانی دارد. حالا اینجاش جالبه، بچه هایی که به دنبال عرفان میرن معمولا این دیالوگ رو میشنوید: من با خودم به صلح رسیدم، کمتر عصبانی میشه. خب مدیتیشن از لحاظ علمی این کارا رو میکنه، یا دعاهای یا عبادتهای آرومترت میکنه، استراب کاهش پیدا میکنه. به نوعی از نگاه یونگی گویی با اون کارکرد مغلوب تونسته روبرو بشه، دیگه جهان رو اون حالت کلی که فقط این هست ولا غیر نمیبینه، انسانها رو به حساب میاره، چیزی که در آیین مهر یا در مهر برای ایران باستان، مهر یک مفهومیه، اینم از آقای دکتر شروین وکیلی یاد گرفتم، مهر مفهومیه در آیین ایرانیان که در واقع هم عشق، هم دوست داشتن، هم علاقه است، همین که دیگری رو به رسمیت شناختن و دعوتش میکنه که بیا در جمع ما حضور داشته باش، بیا با ما به پایکوبی بپردازیم. ببین، همونی که شما میرید مجلس ختم، وقتی یکی، حالا خدای ناکرده نشه این اتفاق، یک کسیشو از دست میده، میرن انسانها و با هم سوگواری میکنن، این نوعی مهره، با همدیگه بیایم شاد باشیم، با همدیگه بیایم غمگین باشیم، همدیگه رو بفهمیم.
همی گویم و گفتم بارها، همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دل دارها. پرستش به مستیست در کیش مهر، پرستش به مستیست در کیش مهر. برونن زین حلقه، برونن زین حلقه، هوشیارها هوشیارها.
و آیین‌ها بارها گفتیم، جوزف کمپل هم فکر کنم در کتاب قدرت اسطوره بود، که آیین‌ها راهی برای ورود به ناخودآگاه جمعی هستند. جلوتر میگه حالا این مقدسه که داره استفاده میکنه چیه؟ مقدس واژه‌ای است که توسط الهیدان رودولف اوتو از واژه لاتین نومن به معنای انرژی خلاق و هوشمند گرفته شده است، یعنی اون آدم ساخته. اوتا به دنبال واژه‌ای بود که دلالت بر احساس ترس آمیخته با احترام و مبهمی داشته باشد که همه ما در زمانهای گوناگونی در زندگیمان تجربه کرده ایم. یه صحبتی توی عرفان‌های ایرانی دارن، اسمش چی بود خدای، یه اصطلاح جالبیه که تو یه نوعی احترام داری، هم دوست داری، هم یه نوع ترسی داری از اون جایگاه مقدس، یک آمیختگی تضادگونه دوگانه‌ایه برای تو، خوف و رجا فکر کنم یه همچین چیزی بود اگر درست گفته باشم. و اینجا هم داره به اون میگه ترس آمیخته با احترام و مبهمی که همه ما در زمانهای گوناگون در زندگیمون تجربه میکنیم. بدون در نظر گرفتن عقاید مذهبی ما همیشه ناخودآگاه جمعی را به گونه مقدس تجربه میکنیم. یعنی گاهی اوقات اگر ناخودآگاه جمعی تو رویات بیاد یا تو مدیتیشن، ممکنه عظمتش تو رو بترسونه، ممکنه یه ابهتی داشته باشه که نتونی راحت درکش بکنی. خب ممکن است این تجربه مقدس و ترسناک، مقدس و حمایتگر، یا مقدس و انتزاعی باشد، ولی همیشه مقدس است. نشانه آشکاری وجود دارد که ما با بیش از یک جنبه انسانی حقیقت سر و کار داریم. فکر کنم که کافی باشه و در ادامهش میریم برای اپیزود بعد. یه حدود یه صفحه و خورده یه دیگه مونده از این بخش کارکرد مغلوب که میره سراغ یه نظری از مایل لوئیس فون فرانس و بحث‌هایی میکنه و بعدش مسیر رشد فردیت، تیپ برونگرا، درونگرا، کارکرد تفکر و احساس و حس و شهود، آره، که بعدش هم به سایه میپردازه. خب اگر خواستید کمکی به پادکست یونگ خانی بکنید، لینک هامی باش رو میذاریم، میتونید اونجا هر چند اندک دوست داشتین کمک کنین. و اگر مایل بودید جلسات تحلیلی با من داشته باشید، میتونید به من پیام بدید به آدرس شاهین _ سلیمانی SHAHIN _ SOLEIMANI روی تلگرام. و اگر خواستید گاهی اوقات فایل های صوتی به غیر از این پادکست که پراکنده تر موضوعاتش در مورد همه چیز شاید باشه، در کانال تلگرامی تحلیل های یک ذهن یا Art of Analysis میتونید اونجا برید و عضو کانال بشید. گاهی اوقات اونجا فایل های صوتی میذارم. پس اگرم خواستید جلسات تحلیلی داشته باشید روی تلگرام بهم پیام بدید. روی اینستاگرام هم گاهی اوقات یه چیزایی مینویسم به همین آدرس Art of Analysis. هی دوستان میان اینستاگرام شخصیم رو فالو میکنن، من متاسفم، عذرخواهی میکنم، اینستاگرام شخصی هستش و من اکسپت نمیکنم کسی رو اونجا و نمیدونم، دائما شاید من نگفتم اینجا که یک اینستاگرام دیگه ای برای این پادکست هست. به قول یه دوستی میگفتش که خب یه اینستاگرام برای اون به پادکست خودت بزن، ولی واقعیتش اینه که من زیاد با فضای اینستاگرام زیاد حال نمی کنم، یعنی خیلی آدم پرت میکنه این ور اون ور و این حس رو دوست ندارم، یعنی حس خوبی به ذهنم به فکرم نمیده. ولی تلگرام یه فضای جمع و جور تریه، میری توی کانالی یه مطلبی رو دنبال دار میخونی، یه کانالای خاصی رو دنبال میکنی، اینقدر هی نمیاد چیزای مختلفت نشون بده و اینا دیگه. بریم و بریم تا اپیزود بعدی. فعلا خدا نگهدار.
بازنین آنیسید فتو فراوا سیه چومن همه مرواری دندار تیمنستن نبید هیتا تیمنستن نبید هیتا تیمنستن نبید هیتا بو قرآن لیلا جان لیلا جان لیلا 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 تی جان ای سبز پیرها ای شرط خشی تو ما لیلا جان لیلا جان